هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
انشالله که همواره در پناه قرآن و اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین باشید. ساعت 22:10 شب رادیو معارف آنچه شنیدید بر کرانه نور بود. تفسیر آیات 31-36 از سوره مبارکه مدثر در بیان مفسر ارجمند حضرت آیت الله جوادی آمونی. اما در این لحظه دعوت میکنم با برنامه فقه آل محمد همراه باشید. درس خارج فقه حضرت آیت الله نوری همدانی، احکام وقف.
فقه آل محمد
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. بحث در این بود که یکی از بحث‌های وقف اینه که آیا وقف از عقود یا از ایقاعات. عقود به اون قبیل معاملات گفته میشه که احتیاج به طرفین داره، ایجاب و قبول. ایقاع به اون گفته میشه که یک نفر کافیست مثل عبد خود را عتق میکنه، زوجه خود را طلاق میگه. حالا یا در وقف یک واقفی داریم، یک موقوف علیه داریم. خب واقف وقف میکنه، آیا همین کافیست از ایقاعات؟ یا ببینیم که برای چه وقف میکنه؟ برای اشخاص اولاد ذریه قبول بکنن، یا اینکه برای جهات عامه است باید حاکم شهر قبول کنه. خلاصه بحث اینه که آیا از عقود احتیاج به ایجاب و قبول هر دو داره، یا از ایقاعات فقط همان واقف وقت بکنه کافیست، دیگه قبول لازم نیست. این هم ما بین ما محل بحثه، هم ما بین عامه از جمله کتاب ابن قدامه المغنی جلد ششم ذکر کرده. واسه در معنی فی صاحب جواهر، صاحب جوار مقاصد، صاحب ریاض، صاحب مسالک، اینا قائلن که این از عقوده و احتیاج داره به ایجاب و قبول تا محقق بشه و آثار بر اون مترتب بشه. در مقابل اینها کسانی مثل امام رضوان الله علیه، صاحب عروه، نقاینا که از ایقاعات احتیاج به قبول نداره. بعضی هم تفصیل دادن گفتن اونجا که وقف به اشخاص محتاج به قبول، اما وقف بر جهات عامه مساجد و قناطر و امثال اینها، یا وقف بر کلی فقرا فقها، اینا احتیاج به قبول نداره. خب بحث به این شکلی بالاخره به وجود آمده. ما باید ادله طرفین رو ببینیم. یک بحث اجتهادی است. هر دو طرف تمسک به اجماع دارن، ولی خب اجماع در اینجا به درد نمیخوره، چون اجماع مدرکیه. هر کجا که اجماع مدرکی باشه، مدرک مجمعین معلوم باشه، اون کشف از قول معصوم علیه السلام نمی کنه. برای اینکه با فکر خودشان اینجور فکر کرد، اینطور اجتهاد کردن، هم اجتهاد میکنه اونطور میگه، این اجتهاد میکنه اینطور میگه، خودمان هم مجتهدیم. خلاصه بنابراین اجماعات در اینجا با اینکه طرفین هر دو با اون تمسک کردن، اجماعات در اینجا کاری از پیش نمیبره. آمدن سراغ اصل، اونایی که قائلن به این که قبول معتبره، گفتن اصل در عقود فساده، اصل عدم ترتب اثره. ما که شک کنیم به این که آیا قبول معتبره یا اختلاف داریم، تمسک به اصل عدم تأثیر، اصل فساد، بنابراین بدون قبول فاسده. اینا اصل در مسبب جاری میکنه از عدم تأثیر. این طرفی آمدن اینا تمسک کردن به اصل، ولی اصل در سبب، گفتن شرط قبول معتبر است یا قبول معتبر است عدم اشتراط قبول. اصل نیست که قبول شرط نیست. اینا میگن اصل در سببی تمسک، همیشه اصل در مسبب بر اصل در سبب حکومت داره و مقدمه. بعض آمدن سراغ روایات اهل بیت، که گفتیم این که روایات اهل بیت خیلی زیاده در اینجا، موقوفاتی از پیغمبر صلی الله علیه و آله شروع میشه اهل بیتیه. گفتن ما در اینجاها در این کلمات نیش قبول رو ما نمیبینیم. اینو وقت کردن، بس برمیش قبول مرتبر نیست. کسانی که قائلن که وقت از ایقاعاته، میگن ما در موقوفات اهل بیت علیه السلام که زیادم هست، از که در کتاب همان جامع احادیث شیعه همش ذکر کرده خیلی زیاده، یا ما هیچ وقت نبینیم قبول فرموده باشن. اگر قبول اعتبار داشت، ائمه علیه السلام هم در وقت خودشان ذکر میکردن. این هم جواب داره، برای که این اخبار نوعاً در مقام ترغیب و تشویق مردم به وقف، در مقام ذکر اینکه اهل بیت علیهم السلام در این فضیلت چقدر خوب ممتاز بودند و وقف کردن اینها، از این جهت در مقام بیان نیست، کیفیت وقف نمیگه، اصل وقف اهل بیت میگه، اما کیفیت وقف از اون جهت در مقام بیان نیست. ما هم در اصول خوانده ایم، در کفایه یادتان هست که سه تا مقدمه ذکر کرده برای اخذ به اطلاق. یکی بر میگه اکرم العالم، ما شک داریم که هر عالم را میگه یا عالم عادل را میگه. خب این سه تا شرط داره ما اخذ به اطلاق کنیم. اول اینکه متکلم در مقام بیان تمام مراد خودشه، متکلم در مقام اهمال و اجمال نیست. گاهی متکلم در مقام بیان همه مرادش نیست، بلکه اصل موضوع مخابقه. برخورد کنید یه طبیبی تو خیابان، میگه به این که شما میگه مثل فلان مرض من دارم، میگه باید دوا بخوریم. اون دیگه در مقام بیان کیفیت دوا نیست، باید بریم مطب بشه تا نسخه بده معلوم بشه چه دواست. بیشتره مثل عقیم و صلاوات و ذکرن در مقام اصل تشریعن، در مقام بیان نیست. اگه شک کردیم در شرط و جزء نماز و عقیم و صلاوات، تمسک نمیتونیم بکنیم، چون در مقام این است نماز بخونید. اما چه نمازی؟ از جهت اجزاء شروط، از اون جهت در مقام بیان نیست. خلاصه سه تا مقدمه داره در اخذ به اطلاق. اول با تکلم در مقام بیان باشه، نه مقام اهمال و اجمال. دوم این که نصف قرینه نکنه، قرینه نصف معلوم عالم عادل را بگینه. سوم قدر و تیقن در مقام تخاطب نباشه، بعضی از الفاظ قدر و تیقن در مقام تخاطب دارن. به این فرمگور آب بیار من بخورم، آب هم آب شور را شامل هم آب شیرین، اما میگه آب بیار بخورم در مقام تخاطب، معلومه که این آب شیرین میخواد، آب شور نمیخواد. خلاصه اینم بخواه میگه این اهل بیت بله روایات میگن وقت کرده، اما از اون جهت کیفیت وقت به نمیخواستن بیان کنن. در این اخبار منظورانه ای که بگن اهل بیت علیه و السلام پیش قدم بودن در این فضیلت، وقفه های فراوانی از اونها صادر شده، اما کیفیت وقفه این اخبار متکفل بیانش نیستن، چون نیست از اون جهت نمیشه اخذ بی اطلاق بکنیم بگیم قبول معتبر نیست. این جوابشین. خب این بحث ها همش وجود داره و این اقوال. و گفتیم به این که امام رضوان الله علیه و صاحب الرؤیه میگن نه معتبر نیست. دلیل اینا چه؟ اینا میگن کلمه وقف هستن ظهور داره دیگه، ما تمسک به اصل در جاییست که دلیل اجتهادی نباشه، ظواهر حجت دیگه، ظاهر این لفظ به عرف مراجعه کنن که وقف کرد دیگه، در این لفظ ازش میفهمن که قبول که اون طرف قبول کنه یا نه. در وصیت هم اینطور ده، در وصیت کسی که وصیت کرد که بعد از مرگ من از مال من چقدر به زید و عمرو بدید، این از ایقاعاته، چون وصیت چند نوع، وصیت تملیکیه از ایقاعاته. اما اگه وصیت کرد که فلان کس یه کار فلان کار انجام بده، اون وصیت عهدیه است و اون قبول کنه. چنان که در وصیت تملیکی از ایقاعاته، کسی اگر وصیت کرد که چقدر از مال من به فلانی، چقدر به فلانی، فلان فلان فلان، اینا همه از ایقاعاته، قبول لازم نداردی از مالش از ایقاع. اینجا میخوام بگم وقف از ایقاعاته میخوام بگم. خب بعضی از روایت هست در اینجا که میشه با اونا تمسک کرد برای کلام امام، که اصلا مثل این که خیلی به زرس قاطع در مقام بیان از قبول اسنه بره، برای میشه قبول معتبر نیست دیگه، همون از ایقاعات. میتوان گفت خبر دو و سه و چهار از باب ششم از ابواب وقوف در صفحه 304 جلد 13 وسائل 20 جلدی دو سه تا خبر خیلی قرص و محکم میشه گفت مدرک امام اینا باشه. اما به نظر من یه چیز دیگه میرسه، نیدم کسی متعرضه بشه، و این است به این که سیره متشرعه، ارتکاز متشرعه در چیه؟ خب متشرعه که بقیدن به شهر اول کنن، میبینیم این پر مسجدی میسازه، بله به قصد ساختن مسجد، مسجد ساخته و اینطور چیزا، حالا یا ساختن به هم معاتاتش به ساختنش انشاء میکنه، یا کلمه وقفته هم میگه فرق نمیکنه دیگه، خودش ملزم نمیدونه به این که بره بگیر قبول میکنن نمیکنن. حسیر آورده برای مسجد، فرش آورده برای مسجد، کسانی که وقف میکنن ما میدیم که در ارتکاز متشرع نیستی برن دنبال موقوف علی بگردن موقوف علی را پیدا کنن، نگه به نظر بنده این ارتکاز متشرع، این سیره متشرع کار بی خود نیست. ما بینیم متشرعه که مقیدن به وقف کردن، حالا چه این که مسجد بسازه، پل بسازه، فرش بیاره برای مسجد، حسیر بیاره برای مسجد، این رو میگم وقف کردن. مردم رو میپذیرن، اعلان کرد که اینجا مسجد میان نماز بخونن، آیا بپرسن که وقف کرد قبول کرد کسی؟ قبول نکرد. بس این خودش از در ارتکاز متشرعه، در سیره متشرع به نظر بنده این از ایقاعاته که امام و صاحب را میگن بله همین طوره، چون میبینیم می که متشرعه که مقیدن به این که بر اساس شرع عمل کنن، وقف بکنن، خیلی سا وقف بکنن، ولی که دنبال این نیستن که که وقف کرد بری پیدا کنه شخص را این قبول بیده قبول نه، از ایقاعاته، مثل اون وصیت، وصیت کنه که از مال من چقدر بزید بده، چقدر دار بده، و وسیله تملیکی از ایقاعات. این هم مثل طور به نظر من نمیاد که از ایقاعات باشه، چون باید که ما اون چی که در روایات ما هست میخواییم به فقه بیاریم. خیلی از روایاتی به فقه ما نیاوردن، از این در فقه یک تجدید نظری در اصل فقه باید داشته. این آمدن در باب موقوف، گفتن یک وقفی داریم، واقفی داریم، موقوف علیه داریم و موقوف داریم. خب وقت که بس می واقف آن کسی که این کار رو انجام بده، موقوف علیه کسی که برای اون وقف شده. اما موقوف چیه؟ چیه وقف کردن؟ چیه وقف کردن؟ آمدن گفتن که موقوف باید این باشه، این مال مملوک، این یه وقت در مقابل دینه نمیشه وقت کرد، این یه در مقابل منفعت نمیشه وقت کرد. باید مال مملوک ثابت باشه اون وقت کنن، بله مثل بقول مسجد میسازه وقت کنه، قنطره و امثال اینا. خب این هم آمدن اینقدر محدود کردن و حالا نمیتوان گفت که نه، خیلی چیزا هست که چون ما میگیم چیزی وقف کنن برای خود جنبه مثبت داره، برای دعوت به اسلام، خدمت به اسلام، خدمت به مسلمی، لازم نکرد این مال باشه. اینجا دارن مسجد میسازن، یه نفر با هنر خودش داره اینجا نقاشی میکنه. خب این نقاشی میکنه در اینجا، این یک هنریست. موقوف چی؟ موقوف رو هنر خودش رو وقف میکنه. این خیلی هم ارزش داره. اگر این را میره برای یه جای دیگه میکنه خیلی هم پول میگیره. یه نفری اشعاری میگه، خب اشعاری میگه، این اشعاری هنریست و این اشعار در مجالس محافل خوانده میشه، خیلی هم اثرگذاره، گاهی از اموال بیشتر اثرگذاره. خط خوب، شعر و هنر خوب، نقاشی خوب، امثال ذالک، اینا همشون جز موقوفات باشه. شما چرا وقف طوری تعریف می‌کنید که باید موقوف مال باشه، اون مالا مملوک باشه، به عین باشه؟ نه، خیلی واسه از اخبار استفاده میکنیم، هر چیزی که خدمتی به اسلام مسلمین باشه، اثرگذار باشه در میان مردم. مثلا اون شعری که فرزدق خان در قابله برای امام سجاد که آمده بود و هاشا و عبد الملک بود، بخواست نتانست به مردم میاد، امام سجاد آمد همه راه دادن رفت و دیگه مرد دهور و دمید روزگارها باقیست. چه هنری از این، چه کار از این بهتر؟ امام سجاد هم بعدا خیلی ازش تمجید کرد، تقریم کرد، نیم چیزا. خب بالاخره ما نمیتونه بگیم که باید موقوف عین مملوک باشه و مال باشه. خب این خیلی سر خارج بکنه. و حال اینکه ما وقت برای خیلی بسیطر از این مکتب است که فکر کنید در هر روزی، در هر روزگار برای ما وظیفه هست. الان یکی از وظیفه های بسیار مهم ما این است که تبلیغ، معرفی احکام اسلام، معارف اسلام، معرفی انقلاب. ما یه وقت میگفتیم که اللهم انا نرخب علیک فی دولت کریمت تو عز به الاسلام و اهله و تزل به النفاق و اهله و تجعل نافیها من الدعات الى طاعت و القادت الى سبل ترزون و کرامتن. در دعای افتتاح ماه رمضان بخواندیم اللهم انا نرغب علیک فی دولت کریمت تو عز به الاسلام و اهله و تزل به النفاق و اهله و تجعل نافیها من الدعات الى طاعتک الى سر سبله. الان برای ما فراهم شده این. الان یک دولت کریمه، یک نظام ولایی به وجود آمده. خیلی خوب دیگه این باقش رو بینید که اسلام و مسلمان عزت پیدا کنن و منافقین و کفار و سکنستا و امثال اینها ذلت پیدا کنن. حالا در اینجا وظیفه ما چیه؟ وظیفه اینه من دعات الى طاعتک باشه، دعوت کنیم به طاعت پروردگار. خب من باز خیلی اینجا مطلب وسیعه. بنده بعضی رسولا دارم که اینا وضع مالیشون خوبه، ما نباید بگیم چون وضع مالی من خوبه برای تبلیغ نبرم. این مربوط به وضع مالی نیست، این یک وظیفه است. سراغ دارن که وضع مالیشون خوبه اما محرم میرن برای تبلیغ. بعضی را سراغ دارن میرن، موقعیت هم دارن اما جاهای برای که دارن نشناسن، جاهای میرن که نشناسن برای خاطر آن تبلیغ میرن. وظیفه است کسی که بتوانه واقعا این کار انجام بده. بنده در سن تا سن 50 سالگی هیچ وقت در قوم ماه رمضان و محرم نماندم. این یک وظیفه است که ما برای تبلیغ بریم. از ما این را بخوانید چون کار ما یک جهت شما معرفی تفقه در دین، شناختن و شناساندن دین و معارف دینه. میرزای شیرازی از فقها و علمای بزرگ و از مراجع بزرگ یک روز در درس خودش نوشتن در حالات ایشان، در درس خودش یک روزی یک نفر وارد شد در اثناء درس. میرزای شیرازی از جای خودش بلند شد، خیلی بین احترام کرد، آورد در کنار ایشان. اینا تعجب کردن از یک نفر عالمی که اینا نمیشناختن اینقدر احترام کردن. سوال کردن شما چطور نسبت به این شخص اینقدر احترام کردید؟ ایشان گفتن بینید که این با من هم مباحثه بود، از لحاظ فکر و فرهنگ و دقت و اینا خیلی در سطح بالا. یک وقت از ایران می آمدیم برای عتبات، برای نجف. در بین را یک شب ماندیم در کرمانشاه، در کرمانشاه ماندیم ماده، نه خود کرمانشاه، حوالی کرمانشاه. اونجا گروه هستن نام اهل حق، در اصطلاح علی اللهی هم اهل حق خودشون هم. راحتیم مسجد نماز بخوانیم، دیم چند نفر آمدن، احوال پرسی کردیم، گفتن اینجا آقا تمام اختیارات مکتب و صاحب مکتب در دست همون اهل حق علی اللهی هست، بچه های ما را اونا درس میدن ولی در زم منحرف میکنن دیل ها. و بالاخره خب میوهد که این حرف را گفتن به من و این رفیقم. رفیق من گفت من نمیام در نجف، من اینجا میمونم. اعلان کرد به این که من بچه های شما را درس میدم، پولی هم از شما نمیخوام. اونجا من در ظرف دو سه سال که اونجا من حتی اون اهل حق را هم برگردان، مکتب داری کرد، بچه رو باسواد کرد، جلوی انحرافشان رو گرفت. اینطور این وقتی که انسان حس میکنه یک جا واقعا امروز محتاجن، واقعا امروز انقلاب که به وجود آمده احتیاج فراوان داره به حرکت ما، تبلیغ ما، معرفی انقلاب ما، مزایای انقلاب ما. خیلی مهم در برابر دشمنان کینتوزی که ما داریم. حالا چند تا نکتر. اول اینکه ما بایستی طوری تبلیغ بکنیم، انقلاب ما رو معرفی کنیم. این که ما میخواییم با دنیا بسازیم، با همه بسازیم، قبول نداریم. چون با ابولهب و ابو جهل مگر میشه ساخت؟ مگر پیغمبر خدا با ابو سفیان و ابو جهل؟ دهشاسی هستن که دشمن ما هستن، دشمن نظام ما هستن، همیشه نقشه میکشن و این نابودی ما و نظام ما. از اول ما حقایق اسلام داریم میگیم، ما حقایق اسلام رو میخوایم بگیم، اما نخیر ما میخوایم با کل دنیا سازش بکنیم. اینجور نباید بگیم، ما حقایق اسلام داریم. دوم این که نباید ما اختلاف داشته باشیم، همیشه از اختلاف ما دشمن سوء استفاده میکنه. هر کجا بریم از اختلاف بین شیعه و سنی صحبت نکنیم، طوری نکنه که به سنی ها بدگویی بکنیم. دشمن همین رو میخواد که میان شیعه و سنی اختلاف بشه و اون وقت اون شیعه حراسی را تبلیغ میکنه و خلاصه خیلی در این حال ظریفه. در روایات ما از کون و دعا تن ناس به غیر السنت کن، یعنی مردم دعوت کنید به اسلام نه با زبان، با عملتان، با اخلاقتان. شما هر کجا میریم، ما هر کجا برید تبدیل میریم، مردم نگاه میکنن بر اخلاق ما. اگر اخلاق ما دیدن یک فرد با تقوا، دلسوز، مهربان، بله مردم گرایش شده. دیدن خیلی بسید یک شخص یک در فکر مادیات نباشه توجه نمیکنن. در نهج البلاغه در کلمات قصار 139 برای آخر بخش دوام بگید. در کلمات قصار 139 حضرت امیر علیه السلام دعات به دین را اینجور معنا میکنه: اللهم بلا لا تخل الارض من قائما لله به حجتن. هیچ بر سطح زمین از حجت خاری نیست، اما ظاهرن مشهورا و اما خائفن مقمورا. لعلا تبتل حجج الله بیناتو، برای اینکه حجج پروردگار دلائل براهین حق باطل نشه، همیشه بالاخره افرادی هستن که در این راه گام برمیدارن، اما ظاهرن مشهورا و اما خائفن و کمزا و این. ولی اینا تعدادشون تعمیر میفرمان و کمزا و این اولاک والله الاقلون عددا والاعظمون عند الله قدرا. ولی کجا هستن و کمن، اما پیش خداوند خیلی مقام و موقعیت دارن. یحفظ الله بهم حجاج و بیناته، اینا هستن در دانه بردن. یکی از آن امام رضوان الله بود، مقام بازار رهبریست. یحفظ الله بهم حجاج و بیناته لیودعوها نزراها، تا اینکه اینا همین فکر و فرهنگ را در دل مردم جا بدن. و یزرعوها فی قلوب اشباحهم، تا اینکه یک مزرعه در روح مردم همین مطالب را جایگزین بکنن. حالا چند تا صفت نگیم، مثلا این صفت: اول، حجم به العلم علی حقیقت البصیره. بصیرت و بینایی دارن، بصیرت عقله، عقل غیر از علمه. خیلی ها علم دارن ولی عقل ندارن، نباید این طور با هم دیگه اشتباه کرد. علم این است که ما میخوانیم کتاب و استاد و شاگرد، عقل تشخیص حق از باطله و خیلی مهمه. علم بدون عقل به درد نمیخوره، به اون بصیرت می حجم به العلم علی حقیقت البصیره. یک. دوم، و باشر و روح الیقین. اینا از لحاظ ایمان و اعتقاد بسیار بسیار کاملن. و استلان و استوعره المطرفون، چیزایی که مطرفین خوشگذران ها برای خودشان خوشگذرانی میدانن و مشکل میدانن، برای اینا آسان است. اونا نماز شب رو برایشان یک مشکلی است، روزه گرفتن یک مشکلی است، جبهه رفتن یک مشکلی است، شهادت برایشان مشکلی است. و استلان و استوعره المطرفون، اون چرا که مطرفون سخت مشمردن برای اینا بسیار آسان و لذت بخشه. و انس و مستوحش منه الجاهلون، اینا اونس میگیرن، به اونس که جاهلان از آن وحشت دارن. جاهل از شهادت و جهاد وحشت داره، از خیلی زیاد جاهل وحشت داره، ولی ما هیچ وحشتی نداره. چرا؟ برای خاطر این که کسانی که این چنینن انس و مستوحش، الان آخرش اینه: و صاحب دنیا به ابدان ارواح ها معلقتون بالمحل اعلا. اینا در دنیا هست ولی ابدانشان در دنیاست، اما ارواحشان با محل اعلا ارتباط داره. اولئک خلفاء الله فی ارضه و دعات الی دینه. شوق الله رویته. حضرت امیر فرمان این قبیل افرادن، خلفاء الله فی ارضه و دعات الادینه. شما نرایتم. این در کلمات قصار شماره 139 در نهج البلاغه خلاصه. وظیفه من بسیار مهمه، من خیلی سر نوشته بودم، فرصت ندارم بگم. یکی از که اینجا نوشتم 10-15 موضوعه، این از مزایای انقلاب به مردم بیان کنیم. این انقلاب خیلی مزایا داره. صحبتهای شما مردم اولا خیلی امیدوار باید کرد، باید دانست بینید که انقلاب مال مردم هست. همین زاغنشین ها، کفرنشین ها، همین ها انقلاب رو بجرا بردن. با اینا باید مهربان بود و متواضع بود و بیان کرد. حالا دیگه الان فرصت نیست برای بیان اصول و شاخص های انقلاب، ولی سعی کنید که در این محیط قدم بردارید. خداوند به شما توفیق.